بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز شنبه دوم اسفند 1404، جلسه 107 از شرح مثنوی دفتر اول هستیم. در جلسات گذشته در ادامه داستان اون کر که به عیادت همسایه رنجورش رفت و داستان هاروت و ماروت که به زمین اومدن که ثابت کنن که توانایی فرمانبرداری از خدا رو دارن، در ادامه این خورده داستان ها، البته هاروت و ماروت دیدیم که دچار لغزش و خطا و گناه شدن، در ادامه مولانا اومد چند تا نکته مهم رو گفت. یکیش دوری از غرور و خودبینیه و نکته مهم دیگه این که حقیقت رو به ظن و گمان خودمون تفسیر نکنیم. خب از کجا شروع شد؟ از اونجایی که اون کر وقتی رفت به عیادت همسایه جوابهای اون رو به گمان خودش برداشت میکرد. سلام علیکم. به گمان خودش برداشت میکرد و اینکه هاروت و ماروت هم از آسمون وقتی زمین رو نگاه میکردن اینطور بودن که زمینی ها چقدر گناهکارن، چطور نمیتونن جلوی نفس خودشون رو بگیرن و از بطن ماجرا خبر نداشتن. و بعد از این مولانا اومد یه عنوان جدیدی رو شروع کرد، اینکه اولین کسی که در برابر کلام خدا نافرمانی کرد ابلیس بود و دلیل آورد برای این نافرمانی و گفت ابلیس برگشت گفت من سجده به آدم نمی کنم چون من از آتشم و او از خاکه، پس من برترم، من نباید سجده کنم. و اونجا گفتیم که ما اغلب یه ابلیسی تو وجودمون هست که دائم قضاوت میکنه، مقایسه میکنه که من از دیگری برترم، من از اون یکی برترم، من از اون یکی برترم، من بیشتر میدونم، من پولدارترم، من زیباترم، من سالمترم، من. و این غرور همینطور بزرگ میشه تا جلوی حقیقت رو میگیره و نمیذاره تو حقیقت رو آنچنان که هست ببینی. و از اینجا خب مولانا وارد یه نکته دیگه ای شد که بعضی وقتا ما بازتاب حقیقت یا انعکاس حقیقت رو حقیقت بیپنداریم و یه طبقه بندی کردیم که یک صورت ظاهری داره، یک بطن و باطن حقیقی، و ما اغلبمون ظاهر رو میبینیم و چون از دیدن باطن عاجز هستیم اون ظاهر رو که وقتی میبینیم فکر میکنیم دیگه درسته، دیگه همینه، و به گمان خودمون، به نگاه خودمون اون رو حقیقت میپنداریم، برداشتهای اشتباهی میکنیم که همه اونا در برداشت ما از حقیقت، ولی اشتباه در واقع از ظاهر جریان داریم برداشت میکنیم. بعد دوباره یک مطلع جدید و یه عنوان جدیدی رو مولانا شروع کرد، در بیان آن که حال خود و مستی خود پنهان باید داشت از جاهلان. خب بعد اومد طبقه بندی کرد، یعنی یه عده‌ای جاهلن، یه عده‌ای آگاهن، و اگر حال درون تو آگاهه، به اون حقیقت رسیدی، حالت رو از جاهلان باید پنهان کنی. و یک مثالی زد، مثال کسی که شراب خورده و از مست از میخانه بیرون میاد، بچه ها شروع میکنن مسخرش کردن، تلو تلو میره، حرفایی میزنه که آدم ها اغلب نمیزنن، بچه ها شروع کردن به مسخرش کردن و مولانا میگه این بچه ها نماد آدم هایی هن که ناآگاهن از احوال واقعی اون مست. با این مثال وارد یه جریانی شد که اومد آدم ها رو دو گروه کرد، خلق اطفالند و بالغ اون کسانی هن که به حقیقت راه پیدا کردن. خب اگر میخوای بالغ باشی باید چیکار کنی؟ دو تا کار گفت که اگر اون را انجام بدی به اون درجه ای از بلوغ میرسی. این بیت رو بخونم، خلق اطفالند جز مست خدا نیست بالغ جز رهیده از هوا. بس برای اینکه بالغ بشی باید دو تا موضوع رو داشته باشی: یک، مست خدا باشی; دو، رهیده از هوا باشی، یعنی از هوا و هوس نفس رها شده باشی، به علاوه اینکه مست خداوند باشی. بعد شروع کرد با مثال‌های این دو گروه رو با همدیگه مقایسه کردند، اطفال و بالغان رو. یکی این که گفت اطفال نشونهاش چی هست؟ اطفال سندشون پایین نیست، بعضی وقتا 80-90 سالشونه، بعضی وقتا 20-30 سالشونه، ولی یکی این که دنیا یه بازیچه ایه. اومد با مثالهایی از قرآن گفت که دنیا لعب و لهوه و ما هم یه کودکانی هستیم که مشغول دنیا هستیم، و با این مثال وارد بازی های بچه ها شد. بازی های بچه ها، عذرخواهی میکنم، از مثال از بازی های جنسی بچه ها آورد که چقدر فرق داره با هوسرانی و شهوترانی جنسی در بزرگسالان، و مثال های دیگه ای آورد مثل شمشیر بازی بچه ها که با یه شمشیر چوبی با همدیگه می جنگن، یکی می میره، یکی زنده میمونه، یکی فاتحه، یکی شکست خورده است، و یکی که مثال دیگه ای که آورد گفت یه چوبی رو، یه نی رو، یا حتی گوشه دامنشون رو کج میکنن، بچه ها سوار میشن و فکر میکنن اون نی، اون چوب و اون دامنه که داره اونا رو میبره. بازی های بچه ها هیچ کدوم هیچ ایرادی نداره، ولی یه مشکلی که مولانا بیان کرد اینه که اونا رو حقیقی بدونی. آره، بازی های بچه ها دنیا بازیه، ولی مشکل اینه که ما این بازی رو حقیقی تصور کنیم، حقیقی بدونیمش، بدونیم که انگار اومدیم توی این دنیا یه چند سباهی زندگی کنیم. کل حقیقت همینه، مشغول سرگرمی ها و زیبایی های دنیا بشیم و بعدش هم بمیریم و از بین بریم. اگر کل حقیقت وجود انسان و خلقت انسان و خلقت این دنیا رو همین بدونی، شبیه این بچه هایی هستی که سوار یه تیکه چوب شده و فکر میکنه اون چوبه که داره حملش میکنه. و با این موضوع اومد نکته دیگه و نکته مهم دیگه ای رو گفت که تو فکر میکنی این دنیا برای تو کارسازه و قرار این دنیا تو رو به تعالی برسونه، ولی خب نه، تو همون همچو طفلانی، جمله تان دامن سوار، گوشه دامن گرفته اسبوار. و مهمترین نکته اینه که آیا با این مرکب زن بر فلک ها میتونی برسی؟ با این که فکر میکنی این دنیا داره کارسازه برای تو و حقیقت کل جهان هستی همین دنیای فانیه، آیا میتونی بر فلک ها برسی؟ و مولانا گفت وهم و فکر و حس و ادراک شما همچون نیدان مرکب کودک. حالا حواست باشه، این که فکر میکنی، گمان میکنی یا درکت اینه از واقعیت، منوط به حقیقت نیست و اینا یه مرکبیه که برای کودکانه. دنیا هم برای ما همینه. خب پس چیکار کنیم؟ باید علمش رو به دست بیاریم، باید برسیم به اون آگاهیه. و شروع کرد علمها رو دو دسته کرد: علمهای اهل دل و علمهای اهل تن، و ویژگی های این دو گونه علم رو گفت. علم های اهل دل حمالشان، یه علمیه که تو رو حمل میکنه، ولی یه علم اهل تن هست که تو اون رو حمل میکنی، اون برای تو کاری نمیکنه. علم های اهل دل هست که تو رو حمل میکنه، یا اینکه علم های اهل دل یاری شود، یعنی تو رو یاری میکنه، ولی علم های اهل تن باری شود، یه بار اضافه به روی دوش. و آیه معروف سوره جمعه رو مثال زد، شبیه حماری که تورات و کتاب‌های دیگر رو حمل می‌کنه و هیچ آگاهی از این نداره که توی این تورات، توی این کتاب چی نوشته شده. فقط اون یه باره و اونجا عرض کردم خدمتتون این بار چجوریه. بار علم دنیا اینطوریه که تو وقتی اون بار، اون علم رو به دست میاری، اولین اتفاقی که در تو میاد توهم داناییه. میگی خب من میدونم، میدونی بیا من میدونی 4 PhD دارم، میدونی من این همه دوره دیدم، من این همه کتاب خوندم، من اینا رو حفظم، من پیش این استادا درس رفتم، من یهو این منت باد میکنه و میبینی از اون حقیقت خدایی وجودت هیچی باقی نمونده، فقط یه من بزرگه که من اینطوری میگم، نظر من اینه، اگاه من اینه، من و به این میگن در عرفان علم سیاه. علم سیاه یعنی علمی که غرور تو رو زیاد میکنه و دقیقا میشه یه باری بر روی دوشت. خب و یه مثال جالب دیگه ای هم زد، چون این مثال رو در بخش بعدی لازم داریم. گفت علمهای اهل دل بدون واسطه میاد. حالا بدون واسطه از نگاه مولانا اینطور نیستش که مثلا وحی گونه میاد، هرچند وحی هم حداقل از نگاه مسلمانان بیشتر از طریق جبرئیل میمد، یعنی یه واسطه فیضی وجود داشت، ولی منظورش از بی واسطه اینه که از بین نمیره و نیازی به کتاب و استاد و طی کردن مراحلی نداره. چه بسا کسانی که بسیاری از این مراتب رو طی کردن ولی به اون علم، به اون علم اهل دل نرسن. آره علم دنیا داره، PhD داره، لیسانس داره، فوق لیسانس داره، مدرک داره، هر جا میره میشینن میگن استاد بفرمایید، ولی به اون اهل دل نرسیده. و مثالش این بود که مثل اینه که تو میری پیش آرایشگر، خودتو خیلی هم میکاپ میکنی به قول امروزی ها، خوشگل میکنی، ولی به محض اینکه بری یه دوش بگیری همش از بین میره. علم های اهل تن اینطوریه، از بین رونده است، مثل خود دنیا، مثل خود تن فانیه، ولی علم های اهل دل باقیه. خب و یه نکته ای که در بیت آخری که جلسه گذشته خوندیم که خیلی بیت جالب و قشنگی بود، لیک چون این بار را نیکو کشی، یار برگیردت بخشندت خوشی. باره. خب حالا اگر بتونی از اون علمی که بهت دادن درست استفاده کنی، استفاده درست، بسیاری از احادیث تاکید به این دارن که اصلا اسراف یعنی چی؟ یعنی تو یه نعمتی داری استفاده درست ازش نمی کنی. حالا اون نعمت میتونه یه ماشین باشه، میری یه استفاده نادرست ازش کنی، میتونه فرزند باشه، میتونه همسر باشه، میتونه یه کتاب باشه، میتونه ثروت باشه، میتونه زیبایی باشه، از علمی که داری درست استفاده بکنی اون علم رو ازت میگیرن و خوشی و خرسندی و رسیدن به اون حقیقت رو بهت میدن. اگر از روی گنجور نگاه میکنید، بخش 156 از دفتر اول مثنوی هستیم که ما 25 بیتش رو خوندیم و اگر کتابتون بیت داره حدود بیت 3451، و چون دوستان گفتن از اول بخون، من این بخش رو از ابتدا، فقط این 25 بیت رو از ابتدا میخونم تا برسیم با آنچه که امروز خواهیم گفت. بیان در بیان آن که حال خود و مستی خود پنهان باید داشت از جاهلان. بشنو الفاظ حکیم پرده ای، سر همان جانه که باده خورده ای. مست از میخانه ای چون زال شد، تسخر و بازیچه اطفال شد. می فتد این سو و آن سو هر رهی، در گل و می خنددش هر ابلهی. او چنین و کودکان اندر پیش، بی خبر از مستی و ذوق میش. خلق اطفالند جز مست خدا، نیست بالغ جز رهیده از هوا. گفت دنیا لعب و لهو است و شما کودکید و راست فرماید خدا. از لعب بیرون نرفتی کودکی، بی زکات روح کی باشد زکی، چون جماع طفل دانی شهوتی که همی رانند اینجا ای فتی. آن جماع طفل چه بود بازی، با جماع رستمی و قاضی. جنگ خلقان همچو جنگ کودکان، جنگ خلقان همچو جنگ کودکان، جمله بی معنی و بی مغز و مهان. جمله با شمشیر چوبین جنگشان، جمله با شمشیر چوبین جنگشان، جمله در لاینفعی آهنگشان. جمله شان گشته سواره برنه ای، کیم براق ماست یا دلدل پی. حاملند و خود ز جهل افراشته، راکب محمول ره پنداشته. باش باش تا روزی که محمولان حق، از تازان بگذرند از نه طبق. تعرج الروح الیه و الملک، من عروج روح یهتز الفلک. همچو طفلان جمله تان دامن سوار، گوشه دامن گرفته اسبار. از حق زن لا یغنی رسید، مرکب زن بر فلک ها کی دوید. اغلب الظن فی ترجیح ذا، لا تماری شمس فی توضیح ها. آنگهی بینید مرکب های خیش، مرکبی سازیده اید از پای خیش. وهم و فکر و حس و ادراک شما، همچون نیدان مرکب کودک. هلا علم های اهل دل حمالشان، علم های اهل تن احمالشان. علم چون بر دل زند یاری شود، ال چون بر تن زند باری شود. گفت ایزد یحمل و اسفارهو، بار باشد ال کان نبود زهو. ال کان نبود زهو بی واسطه، آن نپاید همچو رنگ ماشته. لیک چون این بار را نیکو کشی، بار برگیرند بخشندت خوشی. هین مکش بهر هوا این بار ال، تا شوی راکب تو بر رهوار علم. تا که بر رهوار علم آیی سوار، بعد از آن افتد تو را از دوش بار. از هواها کی رهی بی جامهو، از هواها کی رهی بی جامهو. ایزهو قانع شده با نامهو، از صفت و از نام چه زاید خیال. وان خیالش هست دلال وصال. دیده ای دلال بی مدلول هیچ، تا نباشد جاده نبود قول هیچ. همچون نامی بی حقیقت دیده ای، هیچ نامی بی حقیقت دیده ای. یاز گاف و لاب می گل گل چیده ای، اسم خاندی رو و سما را به جو. مه به بالا دان نه اندر آب جو. گرز نام و حرف خواهی بگذری، پاک کن خود راز خود هین یک سری. همچون آهن زاهنی بی رنگ شو، در ریاضت آینه بی زنگ شو. خیش را صافی کن از اوصاف خود، تا ببینی ذات پاک صاف خود. بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید اوستا. گفت پیغمبر که هست از امتم، کو بود هم گوهر و هم همتم. مرمرازان نور بیند جانشان، که من ایشان را همی بینم از آن. بی صحیحین و احادیث و روات، بلکه اندر مشرب آب حیات. سر امسینا لکردیان بدان، راز اسبحنا عرابیان بخوان. ور مثالی خواهی از علم نهان، قصه گو از رومیان و چینیان. خب بس اگر تونستی علم اهل تن رو درست استفاده کنی، بس یکی از راه‌های رسیدن به علم اهل دل اینه که از آن نعمت‌هایی که در دنیا بهت دادن درست استفاده کنی. و این خیلی راز مهمیه و این بسیار بسیار اهمیت داره که بعضی وقتها درسته در بسیاری از جاها مولانا و هم فکرانش ریاضت رو یعنی ترک دنیا رو راه رسیدن به تعالی میدونن، ولی یه جاهایی هم درست استفاده کردن از همین نعمت ها. خب حالا درست استفاده کردن یعنی چی؟ در ادامه مولانا میخواد بگه درست استفاده کردن از دنیا یعنی چی؟ هین مکش بهر هوا این بار علم، تا شبی راکب تو بر رهوار علم. علمی که بهت دادن به خاطر رسیدن به هوای نفست ازش استفاده نکن. مثلا من از علمی که دارم در این جهت استفاده کنم که همه برگردم ببین این استاد چقدر خوب مثنوی درس میده، بعد حب ذات من هی بزرگ بشه، هر جا برم
بهم بگن این هوا استادیه که چند ساله داره مثنوی درس میده، خوبم درس میده. یعنی من از اون علمی که دارم، از اون نعمت مثلا سخنوری که خداوند به من داده، در مسیر هوای نفسم، در مسیر این که خودم رو نشون بدم، در مسیر این که اون غرور و خودبینی خودم رو فربه کنم. و خب واقعیت اینه که انسانی رو دوست داره استفاده کنه، از قدرتم در این مسیر، از ثروتم در این مسیر، از هر آن چیزی که خداوند به من داده در این استفاده کنم که هوای نفسم رو سیراب کنم. تا شبی بعد اگر این کار رو نکنی تو راکب میشی بر رهوار علم. چجوری بود؟ اینطور بود که اون چوبه رو بچه ها میبردن، بچه سوار این چوب شده، با دستش چوب رو حمل میکنه، فکر میکنه چوب داره میبردش. ما هم همینطوری هستیم، از دنیا داریم استفاده میکنیم، فکر میکنیم دنیایی که داره ما رو بالا میبره، ولی ماییم که داریم دنیا. و اگر این علم رو در مسیری استفاده نکنی که هوای نفست رو فربه کنی، اون حب ذاتت رو فربه کنی، اون وقتی که اون تو رو بالا میبره. بس یکیش این شد، تا که بر رهوار علم و این سوار، بعد از آن افتد تو را از دوش بار. حالا دوباره واقعا تو بر علم سوار میشی، علم های اهل تن حمالشان، اون واقع واقعا تو بر علم سوار میشی. علم سوار تو نیست. علم بار اضافه بر دوش تو نیست. علمی که تو یاد میگیری برای تفاخر، برای فخر فروشی، برای اینکه اون غرورت هر روز و هر روز بیشتر بشه. بعد نکته بسیار 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 مهمی که اینجا میگه، از هواها کی رهی بی جامهو، ایزهو قانع شده با نامهو. خب میدونیم دیگه اینجا و خیلی جاهای دیگه مصداق خداونده و ذکر و نام خداوند. حالا هر کس به زبان خودش، در مسلک خودش، در آیین و مذهب خودش نامی برای خداوند و برای حقیقت قائله و برای با اون شروع میکنه به ذکر گفتن. درسته؟ اغلب الان شما حتی میبینید الان خب خیلی توی جامعه، تو فضای مجازی ما هم مد شده که مثلا از مذاهب بودایی استفاده میکنن، از مذاهب و مناسک شرقی استفاده میکنن برای رسیدن به اون آرامشه. خیلی ممنون. بعد چه اتفاقی میفته؟ اینه که میگه که ببین، تو بدون خداوند و بدون بی جامهو، بدون مست شدن از جام خداوند، از هوای نفست نمیتونی خلاص شی. یعنی چی؟ یعنی این نفس خیلی محکمتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم، خیلی سفت گرفته ما رو. چی کار کنی؟ باید از جام خداوند مست بشی. خب اولین چیزی که من میگم وقتی شما میگی مولانا میگه از جام خداوند مست بشی، چی به ذهنمون میرسه؟ چجوری؟ توکل، یکیش توجه به خداوند. بسیاری از شاعران ما حداقل خداوند رو در قالب یک ساقی که داره یه شرابی رو بین نوشندگان پخش میکنه تصویر کردن و این تشبیه بسیار تشبیه رایجیه. ببین سعدی چی میگه؟ قدح چون دور ما باشد، به هوشیاران مجلس ده. شرابو میچرخوندن دیگه، همینطوری شما بعد یه پیاله بعدی میگه دورم میشستن مثل ما اینطوری. میگه وقتی نوبت من شد، به هوشیاران مجلس ده، مرا بگذار تا حیران بماند چشم در ساقی. بذار من شراب نمیخوام، من خود ساقی رو میخوام، بذار من برسم به اون اصل کاری. این شرابه، شراب از نگاه عرفانی شراب تجلیه، شراب نعمتها و رحمتهای خداونده که آدم رو سرمست میکنه. میتونه عشق باشه، میتونه هر نعمت و رحمت دیگه ای که خداوند میده، تا تو به واسطه اون به خداوند برسی. یه جای دیگه هم سعدی میگه دیگه، میگه هر گلی نو که در جهان آید، ما به عشقش هزار دستانی. تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان استادید. تو به سیمای شخص مینگری، ما در آثار سن حیرانیم. یعنی از اون واسطه من میرسم به اصل کاریه. ولی خب میتونی بدون اینکه به اون اصل کاریه برسی از هوای نفس رها بشی؟ مولانا میگه یکی از راه‌هاش اینه. بعد چیکار کنی؟ بیای بیجام هو. هو هم خیلی جاها مستاق ذکره. ولی ما چیکار میکنی؟ میگیم باشه. از اینجا بعد من شروع میکنم هر روز ذکر گفتن. حالا هر ذکری، سبحان الله، الحمدلله، هو بگم، الله بگم، صلوات بفرستم، اسماء الله رو هر روز برای خودم ذکر روزانه کنم، 1000 تا، 2000 تا، 5000 تا. و چه اتفاقی میفته؟ ما مشغول میشیم به اسم، دوباره اون اصل کاری
یادمون
میره. ای ذهو قانع شده با نام هو، به اسمش دیگه قانع میشه که من کارهای درستی انجام دارم میدم. بعد خب الان شما خیلی وقتا متاسفانه این ویژگی جامعه مذهبی ماه که ظاهر یه مسلکی رو حفظ کردن از باطنش راحت تره، خیلی جاها مهمتره، خیلی جاها فریبنده تره. من ظاهر مذهبی خودم رو، حالا مذهب که منظورمه هر مذهبی، هر مسلکی، هر فرقه ای اصلا مهم نیست، همه اینو که حفظ کنم انگار که یه جورایی مثلا به اون حقیقت رسیدم. حالا اینجا میگه تو به اسم قانع شدی، ولی از اسم قراره به رسم برسی دیگه. اسمی که ازش به رسم نرسی به چه دردی میخوره؟ اسم ظاهره، اگه به باطنش نرسی از صفت وزنام چه زاید؟ خیال. آن خیالش هست دلال وصال. برای اینکه این بیت رو توضیح بدم یه نکته جالبی براتون میگم. یه لحظه همتون چشات رو ببندید. این تست روانشناسیه، یعنی برای اثبات یه مرحله ای تو روانشناسی از این تست استفاده میکنه. خب تصور کنید که داریم فرهزاد رو میریم بالا، این جاده‌ای که پر از رستوران‌های مختلف تو فرهزاد، اونجا هم پر مغازه‌هایی که از این ترشک‌ها می‌فروشن، لواشک، آلو ترش، آلو جنگلی، آلو قرمز، آلو سیاه. بعد شما میری نگاه می‌کنی، میگی ببخشید آلو چنده؟ میگه اینقدر. کارخونه‌ایه این لواشک‌ها؟ کارخونه‌ایه یا خونگیه؟ آه خونگیه. رنگش طبیعیه این لواشک‌ها یا مصنوعیه؟ این ببخشید ترشش کدومه؟ شورش کدومه؟ حالا چشات رو باز کنید ببین چه تجربه ای داشتید. تمام با ذهن و خیال شما بدن شما هم اکسال اول نشون میده و اتفاقی که میافته، سلام علیکم، اتفاقی که میافته، اتفاقی گفته بدن شما نسبت به آن چیزی که در ذهن شما میره عکس العمل نشون میده. احتمال داره خیلی هاتون این تجربه رو داشته باشید. الان از اینجا رفتم بیرون میرم یه لواشک میخرم، یا اتفاقا لواشک تو خونه دارم میرم لواشک میخورم. یعنی از ذهن به بدن و از بدن به خواست و اون تمایل راه وجود داره. یه راهی بدون اینکه اینجا لواشکی وجود داشته باشه آب دهن آدم راه میفته، خواست آدم نسبت به اون تمنا و اشتیاقش زیاد میشه. در نهایت اگه یادتون نره شاید رفتید از اینجا یه لواشکی هم بخورید. خب حالا اینجا چی میگه؟ میگه از صفت وزنام چه زاید؟ خیال. تو وقتی اسم رو تکرار میکنی، مثل که من گفتم لواشک لواشک، در خیال تو باید یه اتفاقی بیفته. بعد از خیالش هست دلال وصال، باید بری و به اون وصال برسی. لواشک تکرار کردی، باید بری لواشک بخوای. اسم خدا رو تکرار میکنی، چی باید بخوای؟ اگه من هی گفتم یاهو 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 هزار بار گفتم، هزارمین بار باید چی دلم بخواد؟ خدا. ولی در عقل ما چه اتفاقی میفته؟ به به، امروز 1150 بار گفتم خدا. من ببین امروز من، این منه به جای اینکه این خوده انگار پر رنگ در میشه تا خداه، باید اون خیال دلال وصال بشه. دلال یعنی دلالت کنه، یعنی راه ببره تو رو به سمت وصال. ولی اصلا خدای است در خیلی از ذکرهای ما، عبادتهای ما، ریاضتهای ما، اصلا خدایی وجود داره؟ دیده ای دلال بی مدلول؟ هیچ. تا نباشد جاده نبود قول هیچ. میگه خیلی از ما سالها، اصلا چرا بگیم دیگرها، خود ما سالها ریاضت، عبادت، ذکر، طاعت، آخرش چی؟ هیچ حقیقتی انگار تهش وجود نداره، به هیچ چیزی نرسید. دلال، دلال بی مدلول، دلال یعنی اشاره کننده، مدلول چیزی که بهش اشاره میکنی. ذکر من باید به یه چیزی اشاره کنه، تهش یه بنبست نباشه، به یه مقصدی برسه، به یه وصالی برسه. من یاهو یاهو بگم وقتی وجود حقیقی برای من پیدا نکنه چه اتفاقی میفته؟ مثل یه جاده، تا جاده نباشه قولی هم نیست. قول که این بارها گفتم دیگه، همون گوله، گول خودمون تو فارسیه، یکیه که میاد راه راست رو چپ میگه، چپ و راست میگه، تو رو در نهایت گمراه میکنه. بعد باید راه بیفتی، تا راه نیفتی قولی هم وجود نداره. تا حرکت نکنی، تنها مشکل حرکت نکردنه. به محض اینکه حرکت میکنی مشکلات ایجاد میشه. خب هیچ نامی بی حقیقت دیده ای؟ خب حالا داره این بس الان هم دوباره فرایندها رو دو قسمت کرد، یک صورت ظاهریشون اسم، یه بخش بعد حقیقی و اون وجود باطنیشون. هیچ نامی بی حقیقت دیده ای؟ یا زگاف و لام گل، گل چیده ای؟ من اینجا بنویسم گل، پاشو الان اینو بچین، یه آبش بده، یه بو کن ببین چه بویی میده. این اسم حقیقی
نیست.
بعضی وقتا راست اسمه، بعضی وقتا اون واقعیه. خب حالا چیکار کنیم؟ بس باید یه کاری انجام بدیم، همه چی در ظاهر نباشه، از ظاهر به حقیقت راه پیدا کنیم، برسیم به اون حقیقت. درسته با حلوا حلوا دهن شیرین میشه، با لواشک لواشک دهن ترش میشه، ولی تا لواشک نخوری انگار هیچ اتفاقی نیفته. اون ترشح آب دهانم مجازیه، حقیقی
نیست.
اسم خواندی رو مسما را بجو. مسما اینجا یعنی حقیقت هر چیزی. رو مسما را بجو، مه به بالا دان نه اندر آب جو. این هم یه مثالیه که مولانا چند جای دیگه هم آورده برای پاسخ به کسانی که میگن حالا شمس تبریزی چرا مولانا رو انتخاب کرد. شمس تبریزی قبل از مولانا هم با عرفا و اهل تصوف برخوردهایی داشته، ولی هیچ جا قلابش گیر نکرده. یکیش همین اوحدالدین کرمانیه که قبل از مولانا دیدتش. اوحدالدین کرمانی از ظاهرگرایان بوده، صورت پرست بهشون میگن در عرفان. خب ذکرش سر جاشه، ریاضتش سر جاشه، عبادتش سر جاشه، ولی به حقیقت نمیرسه. در کلام شعرم شاید خیلی خوب بگه، نمازم زیاد بخونه، روزه و عبادت و ریاضتش هم زیاد باشه، ولی به حقیقت دست پیدا نمیکنه. گویا مثلا حالا این تشبیه تفسیر دیگه، شاید واقعی اتفاق نیفتاده باشه. روزی که شمس تبریزی اوحدالدین کرمانی رو ملاقات کرد، دید ماه رو داره تو حوض میبینه، مثلا توی تشت آبی، بعد یه دونه میذاره پس گردنش، میگه اگر دنبل برگردن نداری چرا در آسمان نمیبینی؟ یعنی بیواسطه نگاه کن، انعکاس ماه در حوض میفته، بعد تو آب حوض رو نگاه میکنی، خب سرتو بگیر بالا، ماه رو واقعیش رو ببین، چرا اینطوری در ظاهر گرفتاری؟ حالا اینم یه تعبیریه از کسانی که مه به بالا دانند در آب جو، حالا آب جو یا هر چیز دیگه. گر ز نام و حرف خواهی بگذری، پاک کن خود راز خود هین یک سری. خب اینم شاه بیت و شاهکار مولاناست توی این بحث. یه دونه اصلا کل عرفان همینه، همین بیته، همین مصرعه، تکرار کن، انقدر تکرار کن تا واقعا از اسم به مسما برسیم انشالله. مولانا هم انقدر تکرار میکنه تا برای ما از اسم به مسما برسیم. آیا میخوای غیر از نام به مسما هم برسی؟
میخوای ماه رو انعکاسش رو در جون نبینی به حقیقت ماه برسی؟ پاک کن خود راز خود، خودت از خودت هست. برای اینکه این چند تا بیت بعد و بخش چینیان و رومیان خیلی واضح‌تر و روشن‌تر بشه، یه نکته خیلی خیلی مهم رو بگم که دیگه بقیهش ساده است. یه اگر بخوایم مثلا بگیم که خدا و خود، چرا میگه پاک کن خود را ز خود، یه تصویری بکشیم، تصویر تشبیه دیگه، اینو بذاریم خدا، یه تصویر دیگه روش برای دوستانی که مجازی میشنن، من دوتا دایره رو هم دیگه کشیدم، این یکی خود، من. از دور میبینی چی میبینی؟ خود. جداه؟ نه. تو برای رسیدن به خدا فقط کافی دایره اولو برداری، میرسی به دایره دوم. مثال دیگهش، حالا این هم که ما مثال دایره و کاغذ و نمیدونم هر چیز دیگه میزنیم به خاطر اینکه دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، برای اینکه ما تجسممون و تصورمون کم و کوچیکه. دو تا کاغذ عین هم دیگه، روی کیش می نویسم خدا، روی کیش می نویسم خود. بر خودتون تو خونه هم انجام بدید. من برای اینکه به خدا برسم فقط کافیه خودمو پاک کنم بندازم برم، همین، هیچ کار دیگه ای لازم نیست، همین، عین همین، همینه، هیچی نیست، کل مثنوی همینه، هرچی واژه، هرچی اسم، هرچی بیت، 26000 بیت همینو میخواد بگه. یرز نام و حرف خواهی بگذری، پاک کن خود راز خود. این یک سری، یه سره تمام و کمال، همه شو باید پاک، هر جا که بمونه یه تلالوی هست ولی به واقعیت نرسید. بعد ببینید مثال میزنه، همچو آهن زاهنی بیرنگ شو. خب قدیم آینه ها از آهن بوده، زنگ که میزده آینه چیزی نشون باید چی کار میکردی؟ زنگ رو باید سنباده میکشیدی، پاک میکردی. در ریاضت یکی از راهاش هم ریاضته، آینه بی زنگ شو. آینه بدون زنگ همه چیز رو نشون میده، همه چیز یعنی
خدا،
یه چیز. آینه بی زنگ شو، خیش را صافی کن از اوصاف خود. خود خط فرقی نداره، به خاطر ردیف و قافیه اینطوری خونده میشه. خودتو از خودت بگیر، شاهکاره دیگه. همین دیشب من داشتم اینا رو میخوندم، هی عجب، داشتم باش حال میکردم، یزدان میگفت چه حالی میکنیم ها، گفتم واقعا با مسئله باید حال کرد، هیچ کار دیگه نمیشه کرد، فقط با حال کرد. حتی منم همون هایم که در اسم هو ماندم، خیالتون راحت، به مسمایی نرسیدم. الان خودم بگم، خیش را صافی کن از اوصاف خود، یعنی خودت رو و اوصاف خودت رو، هر آن چیزی که رنگ و بوی خود داره رو از خودت بگیر. حالا هر چی، اصلا مهم نیست اون چیه، هر چیزی که بوی خودی میده، بوی من میده،
من
این رنگ رو دوست دارم، من امروز روزم، من کلاس رفتم، من این کارو کردم، این ماشین منه، این روسری منو برای چی برداشتی؟ من. هر چی که منه رو بنداز بره، تا ببینی ذات پاک صاف خود. خب ببین یه چیزی گفت، گفت این خودو وردار، اون چیزی که میبینی ذات پاک خوده. ما که گفتیم میرسی به خدا، چی شد؟ خدا همون ذات پاک خوده. بینی اندر دل علوم انبیا، بی کتاب و بی معید اوستا. دیگه نه کتاب میخوای، نه مثنوی میخوای، نه قرآن میخوای، نه استاد میخوای، نه معید میخوای. معید استادیار امروزیه، یه استاد یه بار درس رو میداد میرفت، بچه هایی که ضعیف قوی بودن که میگرفتن فوری. بچه‌ای که ضعیف بودن یکی میومد بهشون اونو دوباره میگفت، میگفتن باید. یعنی در نهایت دیگه به هیچ چیزی احتیاج، بوی وحی نمیاد؟ این بوی وحی نمیده؟ هیچ چیزی لازم نداری، تو به اون علمه میرسی. علمه به تو میرسه یا تو به علمه میرسی؟ دو تا نگاه در عرفان وجود داره. اون وقت تو وجودت پاک میشه، تمام علم دنیا در تو میاد. بعضی هم در عرفان میگن نه، علمه در تو وجود داره، فقط تو زنگار بستی و اونو نمیدیدی. حالا اونه که تازه دیده میشه. گفت پیغمبر که هست از امتم، کو بود هم گوهر و هم همتم. مرمر آزان نور بیند جانشان، که من ایشان را همی بینم از آن. خب اینجا میاد یه حدیث از پیامبر میزنه، هرچند یه ذره حدیث رو کج و کوله میکنه. به پیامبر میگه که من میخوام برادرانم رو ببینم. بعد یاران میگن ما برادرات نیستیم. میگه نه، شما اصحاب منید، یاران منید، برادران من، کسانی هن که میان منو نمیبینن ولی به من ایمان میارن، به من ایمان میارن. بعد حالا توضیحات و توصیفاتی داره که من اونها رو در روز قیامت. بعد مردم ازش میپرسن خب تو چجوری میخوای اونها رو بشناسی؟ میگه اونا نوری دارن، هم نور منه. اگر یه جایی همه گاو سیاه باشن، یه گاو سفید باشه، شما نمیشناسیش؟ میشناسید. وقتی همه در ظلمتن، اونا در نورن، اون نور از منه، من اونا رو راحت میتونم بشناسم. گفت پیغمبر که هست از امتم، یعنی ببین به این درجه میرسی که درجه انبیائه. سه چهار جلسه قبلم اینو مولانا گفت، یادتونه؟ گفتم یه ارث داریم، ارث مادیه، رنگ چشم، قد، لاغری، چاقی، چه جوری هستی، نمیدونم چه پولی به ارث رسیده، خونه، ماشین، این چیزا ارث های مادیه. یه ارث هم داریم، ارث معنویه. اون ارث از انبیا، اولیا، صالحان و پیامبران میرسه. اینجا مولانا در تکمیل اون یه حدیث از پیامبر میاره که تو همون مایه است. مرمرازا نور بیند جانشان، که من ایشان را همی بینم از آن. میگه من انگار که اونا یه نوری دارن که من از اون نور میتونم اونها رو بشناسم. بی صحیح اینو احادیث و روات، دیگه لازمم نیست هیچ کتابی هم بخون. برو قرآن رو حفظ کن، برو احادیث رو بخون، برو نمیدونم روایت فلانی رو بخون. صحیحین اسم دوتا کتابه. صحیح به احادیثی گفته میشن که بسیاری از رجال یعنی اهل حدیث معتقدن این حدیث برای پیامبره، اون حدیث میشه حدیث صحیح. ولی صحیح غیر صحیح هم داریم، یعنی روایتاش برای رسیدن به پیامبر ضعیفه. حالا 6 تا کتاب صحیح تو اهل سنت داریم، بهش میگن کتب سته، که دوتاش صحیح هن، 4 تای دیگر حالا درست صحیح هن ولی به این اسم نمیشناسن. یکی صحیح بخاریه، یکی صحیح مسلم. این بخاری اون بخاری نیست، اهل بخارا بوده طرف. بعد این دوتا اینجا میگه صحیحین، یعنی بدون اینکه اون دوتا کتاب رو بخونی. گویا در دوره مولانا اون دوتا کتاب احتمالا جزء کتابهای درسی کسانی بوده که میخوان فقه و حدیث بخونن، مثلا اون دوتا رو میخوندن. بی صحیحین و احادیث و روات، روات هم میگه روایت ها دیگه. اصلا لازم نیست بری اینا رو بخونی، لازم نیست بری حوزه علمیه، لازم نیست بشینی کتاب بخونی، فلان بخونی. اصلا بلکه اندر مشرب آب حیات، اصلا بدون این اتفاق، یعنی بدون طی کردن مراحل، تو به اون آب حیات دست پیدا میکنی. بعد یه مثالی میزنه، سر امسینا لکردیان بداد، راز اسبحنا عرابیان بخواد. این هم یه مثالیه که مولانا آورده تو آثار دیگهش، تو فیه مافیه هم اگه دوستانی که بودن یادشونه بیارن. گویا حالا یکی از همین حسام الدین چلبی، یکی از اجدادش که کرد بوده، بر اثر شهود و معرفت ناگهان یه علمی بهش میرسه. میگه امسینا یعنی مسا یعنی شب، کرد بودم، صبح چشام باز کردم عرب شدم، یعنی بلد شدم حالا مثلا قرآن بخونم یا اون علم رو به دست آوردم. در طرفت العینی به قول چیز، در یک لحظه نادان میشه دانا، بی سواد میشه با سواد. میگه این رازش، رازش چیه؟ خودتو بذاری کنار. هاور مثالی خواهی از علم نهان، قصه گو از رومیان و چینیان. بریم سراغ قصه رومیان و چینیان. ولی از اونجایی که این قصه هم طولانیه، فایل زیاد میشه، من اینو قطع میکنم، ذخیره میکنم که بشه تو تلگرام هم گذاشت، دوباره فایل بعدی رو باز میکنم. فعلا و سلام علیکم و رحمت الله.